أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، در مورد وجه دهم عرض کردیم نکاتی رو لازم متعرض بشیم. این نکات به تقویت این وجه کمک میکنه و به ابهامات و اشکالاتی که میتواند متوجه این وجه بشه پاسخ میده. یه نکته رو جلسه گذشته عرض کردیم، گفتیم که مسئله فرق بین ضرر و ضرار در این وجه طبق بیانی که ما عرض کردیم مورد توجه واقع شده، چون بعضی اشکالات از این ناحیه بود که لا ضرر و لا ضرار که انه بدون اینکه نکته و سخن تازه ای داشته باشه تفسیر شده. ما گفتیم در قالب این وجه این فرق با توجه به نکته ای که در مورد ضرر و ضرار گفتیم برطرف میشه. نکته دوم این است که لا ضرر و لا ضرار به عنوان کبرای انک رجل مضار واقع شده، یعنی در حدیث سمره که عمده ترین مستند قاعده لا ضرره، یه صغرا داریم یه کبرا. صغرا انک رجل مضار و کبرا لا ضرره ولا ضرار. خود این ترکیب به نوعی میتواند تأیید بکنه اختصاص ضرر را به ضررهایی که از مردم نسبت به یکدیگر صادر میشه اختصاص بده. خب ببینید، شما وقتی به این قالب نگاه میکنید، پیامبر گرامی اسلام به سمره فرمودن تو شخص ضرر زننده ای هستی، شخصی هستی که ضرر بر دیگری رسونده، و در اسلام ضرر و ضرار نیست. خب این به نوعی میتونه تأیید بکنه که بس از اضرار به دیگری است، یعنی این که بعضی از مردم به دیگری ضرر برسانند. اینجا ممکنه کسی بگوید درسته، به نظر بدوی، یعنی انقلتی ممکنه اینجا پیش بیاد، به نظر بدوی مطلب همینطوره، یعنی چون لا ضرر و لا ضرار کبرای انک رجل مضار واقع شده، پس این به نوعی ازش اختصاص فهمیده میشه. ولی انحصار در این مورد از این کبرا فهمیده نمیشه، یعنی کبرا این است لا ضرر و لا ضرار. خب چه معنی داره که این کبرا شامل غیر ضرر خارجی که از ناحیه بعضی نسبت به بعض دیگر واقع میشود منحصر به این نباشه، شامل ضرر ناشی از حکم شارع هم بشه؟ حالا چون در این فرد ضرر از یک شخصی نسبت به شخص دیگر صادر شده، این نمیتونه مانع شمول کبرا برای غیر مورد بشه. به عبارت دیگه مورد در این خصوصه، اما این موجب اختصاص کبرا به مورد نمیشه. و یؤکده که لا ضرر و لا ضرار به شکل مستقل هم وارد شده، هم در طرق عامه و هم در طرق خاصه. و باز یؤیده ذیل فی الاسلام در این روایت طبق بعضی از نقلها. خب اگر لا ضرر و لا ضرار مستقل وارد شده که این کاملا واضحه، یه معنای عام می داره و مختص این مورد نیست. یا وقتی ذیل فی الاسلام، آقای نووی حواستون هست؟ وقتی ذیل فی الاسلام در این روایت وارد شده، خب این فی الاسلام اتفاقا بیشتر شاید شمول نسبت به ضرر ناشی از حکم شارع ازش فهمیده بشه، نه اختصاص. این انقلتیست که در مورد این مسئله ممکنه مطرح بشه. اولا به نظر میرسه همونطور که ما قبلا گفتیم، ورود استقلالی این حدیث غیر قابل قبوله. ما قبلا به تفصیل در این باره بحث کردیم، این روایت مستقلن وارد نشده. در تمام مواردی که حالا نقل شده در ضمن یه قضیه ای از قضایا بوده. اگر هم در بعضی جوامع مستقلن نقل شده، در واقع این کاری بوده که خود صاحبان کتب روایی این کار را انجام دادن. همچنین است در مورد کلمه فی الاسلام، ما تذییل به ذیل فی الاسلام رو هم نپذیرفتیم. لذا اون چه که به عنوان تأیید یا تأکید نسبت به این قلت گفته شده، این هر دو محل اشکال. اما اصل مسئله که خب حالا آیا این مورد موجب اختصاص لا ضرر و لا ضرار به ضررهای ناشی از حکم شارع، ضررهای صادر از مردم نسبت به یکدیگر میشه، یا شامل ضرر ناشی از حکم شارع هم میشه یا نه؟ به نظر میرسد مجموعاً تناسب بین این صغرا و کبرا اقتضا میکنه ما بگیم لا ضرر و لا ضرار ظهور قوی تری داره در اختصاص. اینجا بحث از این نیست که حالا ما بخوایم یک کبرایی را به مورد اختصاص بدیم تا بگیم مورد مخصص نیست. اینجا بحث اختصاص علت یا یک کبرای کلی به مورد نیست. بحث این است که صغرایی ذکر شده، در این صغرا آمده انکه رجل مضار، تو ضرر رساننده هستی. بعد می فرماید لا ضرر و لا ضرار. خب اون چه که به طور قطع ما می تونیم از این استدلال بفهمیم، ضرر رساندن مردم نسبت به یک دیگره. خب این لا ضرر و لا ضرار خودش میخواد معنا بشه، ما میخواییم خود لا ضرر و لا ضرار رو تفسیر کنیم. به نظر میرسه در این پاسخ یه نوعی مصادره وجود داره، یعنی این در این انقلت، این عرض به حضور شما انقلت یا این مستشکل در واقع فرض گرفته است که لا ضرر و لا ضرار یه معنای عام می داره و لذا شامل ضرر حکم ناشی از ضرر ناشی از حکم شارع هم میشه، در حالی که ما میخوایم محدوده لا ضرر و لا ضرار رو با توجه به همین صغرا و کبرا تفسیر بکنیم. این که به اصطلاح بگیم لا ضرر و لا ضرار یک کبرایی است و این مورد مخصص اون نیست، این در صورتی است که دامنه اون کبرا و حدودش و دایره شمولش برای ما از جای دیگری محرز شده باشه، در حالی که خود این مسئله محل بحثه. بله عقلا منعی از شمول لا ضرر نسبت به ضرر ناشی از حکم شارع نیست، ولی ما میخوایم ببینیم ظهور این کلام در چیه. به نظر ما تناسب بین صغرا و کبرا اقتضا میکند لا ضرر به ضررهای ناشی از خود مردم، ضررهایی که از خود مردم صادر میشه اختصاص پیدا کنه، حداقل شمولش نسبت به ضرر ناشی از حکم شرعی برای ما روشن نیست. بنابراین ما گمان میکنیم اگر در خود این به اصطلاح جمله صغرا و کبرا دقت بکنیم، این به نوعی میتونه تقویت بکنه این وجه رو و این احتمال را که این مربوط به ضررهای صادر از مردم نسبت به یکدیگر. و یؤیده سایر مواردی که لا ضرر در اونها ذکر شده. حالا صرف نظر از سند سایر احادیث، حدیث شفعه، حدیث منع فضل الماء، حدیث جدار، حدیث مربوط به طریق، همه اینها در واقع بحث از ضرر رساندن بعض الناس بعضن می باشد. اکثر این موارد اینجوریست، یعنی همش یعنی بخوام همش چی؟ ما بحث تعمد و قصد رو نداریم که، ما نگفتیم عمد باید باشه، بالاخره اضرار هست یا نیست. نه این حق و نه، یعنی او با تشخیص خودشه، اگر فکر میکنه فروش این سهم شریک برای او مضره میتونه از حق شفعه استفاده کنه. خیلی خوب، خب خیلی خوب، اشکالی نداره، این مسئله ایجاد میکنه. نه ببینید، این که شما یه مورد ببینید، بحث در قالبه، اصلا ممکنه یه کسی از این حق بخواد استفاده کنه در حالی که هیچ ضرری هم نیست، اونم هیچ قصد نداره به این ضرر برسونه، اما چون ضرب قانون داره میشه به هر دلیلی، به هر مصلحتی، به هر حکمتی، به هر حال ادعا اینه که در مورد شفعه برای اینکه اضرار الناس بعضهم بعضا نشه مثلا این حق رو قرار دادن. چرا این حق قرار داد؟ چرا این حق تثبیت شده؟ برای اینکه به اصطلاح لا ضرر ولا ضرار. نه آقا ببینید، نه نه ببینید نه نه اصلا بحث مصادره نیست، عنایت بفرمایید. ببینید بحث این است که میخوایم ببینیم آیا این لازرت که در شفعه ذکر شده میتواند ضرر ناشی از حکم شرعی را در بر بگیره یا نه. کجا؟ نه اون نه نشد. ببینید اونجا ضرری که به وجود میاد از چیه؟
از ناحیه استفاده اون،
نه استفاده از این حق. حکمی جعل شده که اون حکم فی نفسه موجب ضرر باشه.
نه
بابا، اهل الله البی که موجب. خب خب این هم خیلی خب، این همون حرفی که شما در مورد حدیث سمره هم همینه. نه مصادره نیست، در حدیث سمره هم میگیم آقا این حالا یا مستندن به یک حق یا مستندن به یک حکم یا اصلا هیچ استنادی به حق و حکم نداره، هر جا پای ضرر به غیر باشد این لا ضرر داره او رو نفی میکنه. خب خیلی خوب، اجازه بد. نه نشد. ببینید ما یه ما میگیم آقا اصلا مطلق ضرر رساندن به غیر بر طبق لا ضرر نفی شده، خب امضا نشده. یعنی چی؟ یعنی این دیگه کاری با منشأش نداریم، منشأش هر چی میخواد باشه. اگر استفاده از یک حق باشه این جایز نیست، اگر مستند به یک حکم باشه جایز نیست، اگر هیچ کدام هم نباشه. بحث اینه که ما این احتمال رو داریم در مقام نفی اون وجه شیخ انصاری میگیم که میخواد بگه بابا این ضرر لا ضرر داره نفی میکنه ضرر ناشی از حکم شرعی را. میگیم نه اصلا این کاری به اون نداره، این اتفاقا یه معنای عامتر و وسیعتری داره. توجه داریم؟ بله. عدم امضاء عرض به حضور شما اون چه که سبب اضرار به غیر باشه، هر دو. نه یعنی ما گفتیم تکلیفا و وضعاً، وقتی میگیم امضا نمی کنه یعنی به هر حال این جایز نیست و در این حال آثار هم برش مترتب نمیشه، پس فرق نمی کنه. این عین حدیث سوار است. ما اجازه بدید چی؟ که چی؟
یعنی اگر من هر کاری کردم یه باعث ضرر به دیگران شد بعد من امضا نمیشه، یا من زنم طلاق دادم یه نفر زنش طلاق داد اون ادعای ضرر رو کنه طلاق من باطل. جایی من خونه خودم فروختم همسایه من ادعای ضرر کرد، آقا تو من ضرر زدی دوباره که من ضرر و ضرر بید و خونه تو من باطل.
یعنی چه؟
اگر شما
اضرار ببینید
کلن حرامه و هر خونه اضراری باعث میشه که حکم تکلیفی رو
من نمیگم حکم تکلیفی بعضی برداشته بشه، میگم این اضرار جایز نیست. خب حالا اگر کسی بخواد زنشو طلاق بده این اضرار نیست. اصلا ببینید نه ادعا، ما با ادعا چی کار داریم؟ طلاق زن اضرار نیست. ما اصلا میگیم کاری به حکم شرعی نداره، ما داریم میگیم اصلا این کاری به وضو نداره، کاری به تیمم نداره، کاری به حج نداره، کاری به خمس نداره. نه اون جایی که بخواد اضرار به غیر باشد، اضرار به غیر توش باشه، این اضرار این امضا نمیشه، اضرار امضا نمیشه، نه اون حکمی که به اصطلاح حالا منشأش بوده یا سببش بوده. ما میگیم همه اونها، اصلا اونجا اونی که شما میگید فرض اینه که ما میگیم اصلا اون نقضی که بر به اصطلاح این چیز میشد بعضی وجوه بود، که بابا اگه اینجور باشه پس بسیاری از احکام ضرری هن، پس باید همه اینا برداشته بشه، در حالی که برداشته نمیشه. ما میگیم مثلا کاری به حکم شرعی نداره، ما بله ما احکام شرعی توش ضرر هم هست، اصلا ما ناظر به اون نیستیم. بله 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 بله. حالا یه خب نشه، حالا صبر کنید، حالا کی میگه نشه نمیشه به اون شکلی که آقایون میگن نمیشه، حالا صبر کنید، حالا این هنوز یه خورده بحث داره. ما میخوایم بگیم اگر به موارد قاعده لازرر توجه بکنیم، در تمام اینا سخن از این است که ما وقتی نگاه میکنیم بینیم اضرار و ناس بعض هم بعض هست، و با لازرر داره اضرار و ناس بعض هم بعضا نفی میشه، و گفتیم حالا نفی ضرر صادر از مردم نسبت بعضی نسبت به بعض دیگر به معنای عدم امضا و کنایه از به اصطلاح عدم جواز، حالا عدم امضا تکلیفا و وضعا. این مؤید ادعای ماست که در تقریبا اکثر موارد، شاید بتونم به یه معنا بگم در تمام موارد اینجوریست. اینم یه نکته. یه اشکالی که اینجا وجود داره و لازم پاسخ داده بشه، حتما به ذهن شما هم آمده، این است که در برخی روایاتی که در مورد لازرت ذکر شد، به خصوص ما در طائفه پنجم این روایات رو ذکر کردیم، مستر ضرر شاره، یه چاره باید برای این روایت بیاریم، بالاخره این یه اشکاله. خب درسته، این میتونیم بگیم اکثر مستندات لازرر بر فرض پذیرش سندی و دلالی مربوط به اضرار و ناس بعضهم بعض است. نمونه هاش هم عرض کردم، من و فضل الما جدار تریح نمونم شفعه، اینا همه از این قبیل. اما روایاتی که در باب صوم وارد شده، ما در طائفه پنجم این روایت رو خوندیم، روایت اینه. ببینید، علی ابن جعفر فی کتابه عن اخی موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن حد ما یجب علی المریض ترک الصوم، قال کل شیء من المرض اذر به الصوم فهو یسعه ترک الصوم. این در وسائل جلد 10 صفحه 22. یه روایتی هم نظیر این بود، اگر من حالا پیداش کنم، آره آره ما همین بود، نداره نداره، حالا همین. ببینید، شبیه این رو باز در روایتی از شیخ صدوق، شیخ صدوق اینو نقل کرده که کل ما اذر به الصوم، کل ما اذر به الصوم فالافطار له واجب. این هم در وسائل باب 20 از ابواب من یسه و من هو الصوم حدیث 2 نقل شده. اون روایت حدیث عرض به حضور شما 10 بود، نه حدیث 9 بود از همون با روایت اولی که خوندیم، جلد 10 صفحه 22، این جلد 10 صفحه 21 به نظرم که حدیث دوم همین بابه، یا حدیث یا صفحه 20 یا صفحه 21. خب این روایت، الان این طبق این روایت که علی ابن جعفر از برادرشون نقل میکند که من سوال کردم اون حد و مقداری که بر مریض واجب صوم و ترک کنه کدامه؟ امام فرمود هر مرضی که صوم براش ضرر داشته باشه و به اون شخص ضرر وارد کنه میتونه به واسطه اون صوم را ترک کنه. خب الان اینجا ببینید، بالاخره این یه روایتی است که به استناد اون ترک صوم جائز شده، یعنی حکم شرعی نفی شده به دلیل این که ضرر ناشی از حکم شرعی است. این اشکال. روایات دیگری هم باز وجود داره. حالا یه روایت در مورد لزوم تیمم در صورتی که استعمال آب برای متوضی ضرر داشته باشه، اینم در عرض به حضور شما باب دوم از ابواب تیمم حدیث هفتم در وسائل جلد دوم. خب بحث در اینه، روایت از بزنتیست از امام رضا علیه السلام نقل میکنه، میگه شخصی جنابت گرفتار جنابت میشه و قروح و جروح در بدن او وجود داره، یا اساسا از هوای سرد میترسه و گمان میکنه که مثلا این غسل موجب مرض او بشود، امام علیه السلام میفرماد لا یقتسل و یتیمم، غسل نکنه تیمم کنه به خاطر قروح جروح و سردی هوا. خب اینجا هم تازه به یه معنا بالاتر از روایت قبلی است، چون در روایت قبلی ضرر محقق بود، یقینی بود، اینجا خوف ضرر است، یه یخاف علی نفسه من البرد. خب اگر خوف بر نفس به خاطر ضرر موجب رفع وجوب، حالا وجوب که حکم غسل، چون وقت نماز که برسه واجب میشه، این به اصطلاح دلیل بر این است که پس ضرر اگر منشأش خود شارع و حکم شرعی باشه این اون حکم شرعی رو برمیده. پس بعضی از مستندات قاعده لا ضرر، باز یه نمونه دیگه‌ش هم بگم، اینا حالا چون ما قبلا اشاره کرده بودیم، اینو به واسطه که در مورد حج بود، خاطرتون هست در کسی سوال میکنه که کسی چشماش مشکل داشت، سوال میکرد که ناچاره به چشمش سرمه بکشه در حالی که محرمه، خب این احرام در حالت احرام حرام است سرمه کشیدن، و میگه اگر من سرمه نکشم گرفتار ضرر میشم. امام میفرماید قال فک تهل، سرمه بکش. خب اینجا حرمت اکتحال در حال احرام به خاطر ضرر برداشته شده. حالا اینجا در واقع ضرر ناشی از رعایت یک حکم شرعی، یعنی ضرر ناشی از ترک به اصطلاح انجام، ضرر ناشی از رعایت محرمات احرامه. خب اینم حضرت فرمودن برداشته میشه، اینم در کافی جلد 4 صفحه 453 حدیث 3. ببینید الان در مسئله صوم، در باب حج، در باب وضو مواردی است که به خاطر ضرر حکم شرعی نفی شده. خب پس یه اشکالی متوجه این وجه میشه اگر ما لا ضرر و لا ضرار رو تفسیر کنیم به نفی اضرار و ناس بعضهم بعضا و کنایه از عدم امضاء شارع بدانیم، در این موارد دچار مشکل میشیم. در مواردی است حکم شرعی نفی شده یا عرض به حضور شما ثابت شده به دلیل ضرر. در این که خوب دقت کنید، در این که در این روایات برخی از تکالیف نفی شده و نفی و یا اثبات برخی تکالیف معلل شده به نفی ضرر، تردیدی نیست، این مسلمه، کم هم نیست این موارد. خب اگر این چنینه، پس ضررهایی که ناشی از حکم شرعی است، این به واسطه خود تحقق عنوان ضرر، این موجب میشه حکم شرعی ثابت بشه یا نفی بشه. این روایات با این وجه سازگار نیست، این اشکال به اصطلاح قابل توجهی است. در اینجا پاسخش چی به نظرتون میرسه؟ نه بالاخره فکر کنید. بله یعنی چی؟ یعنی اینا موارد خاصه؟ آقا این خاص یکی دوتا نیست، خیلیه، در همه ابواب فقه جریان داره. در همه، ببین وقتی در همه ابواب فقه جریان داره دیگه، اونام همه به یه ملاک، و ما دیگه نمیتونیم این رو به عنوان دلیل خاص بدونیم که در این موارد خاص فقط حکم اینجوری ثابت میشه. بله آقا، جواب فنی داری؟ خواهی بگید که خیلی خوبه.
این موارد این همه ذکر شد، حکم شرعی ما و حکم شرعی دارای ضرر نیست.
احسنتون،
بلکه
این جواب فنی همون که ما قبلا داده بودیم دیگه. خب نه، خود این که بالاخره خاطرش مونده از اون موقع و تونسته اینجا چیزی، خیلی خوبه، خیلی خوبه. بله بفرمایید.
بلکه ضرر به واسطه یک سری خصوصیات شخصی که تعلق به این شخص به واسطه این خصوصیت.
احسنتم، ما اینو قبلا عرض کردیم. حالا البته این کافه ها
جواب است، چون مشکلی بود که در حال شما اداره به غیر گرفتید، این روایت که اداره به غیر تشکیل
نه، ما نمیخوام بگیم مثلا اینا از مورد بحث ما خارجن، اصلا میخوام بگیم اینا رب، نه میگیم ربطی به، نه میگیم اینا اصلا، ببینید میگیم در این موارد در واقع این ناظر به، حالا این بخشی از جواب همش نیست، تتمه شما باید عرض کنه، در واقع میخوام بگیم این مواردی که در این روایات نفی شده در حقیقت اصلا ضرر ناشی از حکم شرعی نیست در هیچ کدام اینها. خود حکم شرعی موجب ضرر نیست. اون بله میتونه به عنوان یک علت بعید در تحقق ضرر دخیل باشه، ولی اصلش اینه که این باید به اراده شخص انجام بشه و اگر محقق شد این ضرر به دنبالش خواهد بود. یعنی اگر کسی حالا اتیان نکنه، امتثال نکنه، اسیان بکنه نسبت به این احکام، آیا این احکام فی نفسه موجب این ضرر هست؟ این ضررها پس در واقع ناشی از حکم شرعی نیست، ناشی از امتثال این احکامه. خب پس چرا بیایم بگیم که این داره نفع میکنه ضرر ناشی از حکم شرعی را؟ مهمتری باز یه مشکل مهمش این بود، وقت اونجا نفی حکم شرعی، نفی ضرر مطیع را فقط میکنه، برای غیر مطیع که نفع ضرر نداشت که. پس حکم اگر ضرر داشته باشه نباید اختصاص به مطیع داشته باشه. خیلی خب، پس این ضرر ناشی از حکم نیست، همین کافیه برای اینکه بگیم این ضرر ناشی از حکم نیست. خیلی خب، ما حالا فعلا همین رو ببینید. ولی اصلا حالا من میخوام یه چیز دیگه بگم. ببینید، پس اولا همین نکته ای که گفته شد که در واقع در مواردی که به واسطه یه ضرر حکمی نفع شده، یا به عبارت دیگه برخی از تکالیف ثابت شده به علت ضرر، به علت عدم ضرر، برخی تکالیف نفع شده به علت ضرر، این که ثبوت برخی تکالیف معلل به عدم ضرر و نفی برخی تکالیف معلل به ضرر شده، این درسته در بعضی روایات اینجا هست، ولی فی الواقع اونچه که اینجا هست این است که اصلا در این موارد برخلاف تصور خود این مستشکل ضرر ناشی از تکلیف نیست. یعنی نمیتونیم بگیم تکلیف معلل به نفی تکلیف معلل به ضرره. حالا نه ببینید، نه اجازه بدید، حالا اینم من نمیخوام بگم، میگم در واقع اینها احکام علت ضرر نیستن. وقتی میگیم احکام علت ضرر نیست، پس دیگه حالا کاری نداریم به این که این روایات مربوط به لازرر و لازرار باشه یا نباشه. میگیم مثلا این احکام کاری به مسئله به اصطلاح بحث ما ندارن. مهمتر از این، اینو دقت کنیم، اساسا ما یه عنوانی داریم که این عنوان به دلائل خاص خودش متعلق حکم حرمت قرار گرفته، اونم الاضرار و علن نفس. حالا فی الجمله ها، چون حدود و ثغورش بحث داره که اضرار به نفس در چه محدوده ای حرامه. خب اگر ما به دلیل مستقل ثابت کردیم اضرار به نفس حرامه، هر چیزی که مصداق اضرار به نفس باشه میشه حرام. اگر صوم در جایی از مصادیق عنوان الاضرار و النفس شد، این میشه حرام. اگر حج مصداق اضرار علی النفس شد، میشه حرام. اگر ما الاضرار علی النفس، الاضرار علی البدن به عنوان یک به اصطلاح موضوعی مستقلن نگاه بکنیم.
مستندش چیه؟
اصلا ما میگیم کاری به لازرر و لازرار نداریم، چون یه بحثه. حالا اینو ما بعد میگیم که اصلا آیا طبق نظر مشهور، طبق نظر شیخ، حدیث لازرر، این مبحث رو بعدن هم خواهیم داشت، هم طبق نظر شیخ هم طبق مبنای خودمون، لازرر شامل اضرار بر نفس هم میشه یا نمیشه، یا فقط مال اضرار علل غیره؟ این یه بحثیست. علا کلل مبنیه، این حالا کلل مبنیه که میگیم یعنی مبنای مشهور و شیخ و حالا این وجه مختار، اونو باید بحث بکنیم که آیا این شامل اضرار علل نفس هم میشه یا نمیشه. این حالا بمانه. جدا از این میخوایم بگیم ما اصلا کاری به حدیث لازرر نداریم، به ادله عقلی و نقلی اضرار علی نفس حرام فل جمله، چون حدودش باز بحث داره. خب هر چیزی که مصداق اضرار علی نفس باشه داخل در همین عنوان حرمت اضرار بر نفس قرار میده. اگر صوم، اگر حج، اگر جهاد، اگر حالا با اون شرم توزی، اقتصال، اینا به اصطلاح جایز نیست، چون اینا همه مصداقی از مصادیق کلی اضرار علی النفس هست، به این عنوان حرام. هیچ ربطی به اصطلاح این موضوع و قاعده لازره رو بحث ما نداره که بگیم آقا در بعضی روایات مصدر ضرر شارعه. چطور شما میاد ادعا میکنید همه موارد قاعده لا ضرر اضرار علی غیره؟ ما داریم میگیم نه، همینطوره، موارد لا ضرر همه اضرار علی غیره، یعنی الاضرار الناس بعضهم بعضا، کاری به حکم شرعی نداره. دقت فرمودید؟ این موارد هم نمیتونه نقض به ما باشه، چون در این موارد همه در واقع اولا حالا اینم که شما هم اشاره کرد منم عرض میکنم، این موارد همه مصداق عنوان کلی اضرار علی الغیر و به اعتبار اون عنوان حرام، و شاهد و علی ذلک تو هیچ کدوم اینا لا ضرر نیامده، تو هیچ کدوم از این موارد عنوان لا ضرر نیامده. میگه ببینید کل شیء من المرض اضر به الصوم فهو یسعه ترک الصوم. یا در مورد اون مسئله اکتهال که قال انی ذریر البصر انا اکتهلتو بله فاذا انا اکتهلتو نفعنی و اذا لم اکتهل ذرنی، به من ضرر میرسونه. قال فاکتهل. تو روایت مسئله غسل و تیمم، قروح و جروح یا خوف از سرما، خب اونجا برای این که میشه مصداق اضرار علی النفس به عنوان کلی علی اضرار علی النفس حرامه، طبیعتاً این چون مصداق حکم، مشکل کاری به حکم نداره. اینجا الان وضوع برای این آدم ضرر داره، نباید بگیره. حالا شما میگید وضوع بر مریض نفع شده، ولی اینکه مصداقی از مصادیق اضرار علی النفس و این قاعده کلی است، اختصاص به اینجا، هر جایی هر حکم شرعی، هر یک از احکام شرعی وقتی ملازم بشه با اضرار علی النفس، اونجا نه اینکه اون صوم حرام باشه، چون این صوم مصداقی از مصادیق اضرار علی النفس میشه حرام.
هیچ کس نمیشه. میگن لادران نمیشه نیست دیگه. لادران هم اونجا سماره
ببین آقا اون اجازه بدید. نه شما ببین، شما در حقیقت پس میخوای بگی حالا که اینجوری که این یه چیز بدیهیه در همه شرایع، پس اینجا حالا چه اون یه مسئله دیگه است. چیزه
یعنی مستندش از اون از نام آدم
نرف قوی تره،
اگر اونجا جمعه هم قبول دارن اینجا به جمعه هم قبول دارن که اضرار آدم غیر هم خب مستندش هم آیات روایات همه هست، همه شرایط هم می‌داشتن. هیچ
شرایطی
از این نمی‌تونه خالی باشه. شرایطی از این خالی باشه شرایط آسمانی. خب. اونجا دادرم و دادرم سمره که به ساق ازرار علی غیر
حرامون
بوده.
تمام اکرام صدق علی غیر رو به چه دلیل میگید حرامه؟ به چه دلیل میگید؟ دلیل حرمت ازرار علی غیر چیه؟ همین قاعده لا ضرر مهمترینش همین. چیه دیگه؟
پیامبر داره استناد به قاعده میکنه که همه معمول بود برشون.
خب
یعنی قبلا این کلیت این قاعده ای قاعده را مسلم بوده یا قبلا پیامبر دین شریعت مطرح
کرده، حالا پیامبر به دلیلی
که
بعدا
همه قابل قبول بوده داره استناد میکنه، به دلیلی که مثلا تمونه و همه دشته استناد میکنه، یعنی خود جد علاقاده نشده.
بله؟
جد علاقاده نشده که پیامبر داره اخبار میکنه از چیزی که
چه ربطی داره؟ من متوجه نشدم یعنی چی؟ ما داریم الان ببینیم میخوام اشکال ببینید شما الان ما یه اشکالی داریم ببینید شما مثلا یه اشکال بعدا ما جواب میدیم که آقا اگه اینجوریه این چه پس حکم امتناعیه؟ این یه بحث یه اشکال دیگه است ما جواب باید بدیم اگه یه چیزیه که این پس کجاش امتناعیه؟ این یه مسئله است، این یه مسئله است که باید جدا باید جواب بدیم. نه عرض ما اینه، این که ما بخوایم بگیم در بعضی روایات اشکال این بود، دقیقاً دقت کنید، این که در بعضی روایات به خاطر ضرر حکمی نفی شده چون به اصطلاح و این نشون میده که پس بعضی ضررها در بعضی روایات، اشکال این بود که در بعضی روایات ضرر مصدر شارع بوده، شما چطور میخواید بگید این هم میگیم آقا اون روایت اصلا ربطی به این بحث نداره، این روایت از محل بحث ما خارجه. بس. حرف اینه
ما هم استدلال
خود شما جواب دادیم که لازره مثلا چیز جدیدی نبوده. نه نه اینکه چیز جدیدی نبوده، لازره الان بیان شده ما اینو باید تحلیل کنیم. نه